أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بحث در ابعاد وجودی و افعال و حرکات انسان متقی است. امیر المؤمنین علیه السلام در این خطبه شریفه متقین را با اوصاف بسیار و عمیقی معرفی می‌فرماید که انسان در هر مرتبه‌ای بخواهد از مراتب فعالیت‌ها و شؤون وجودیش به تقوا و پاکی برسد، جای حرکت و فعالیت رو داره و رسیدن به تقوا در هر شأنی عمدتا نیاز به تداوم دارد. این نکته رو نباید ازش غفلت کنیم. هر کاری انسان بخواهد در آن متمحض بشه باید با تداوم همراه باشد. لذا فرمودند عمل کم با دوام بهتر است از عمل زیاد بدون دوام. البته خوب انسان متقی که همواره طالب کمالات است قهرن به اعمال کم در شأنی از شؤون فعالیتهاش بسنده نمی کنه که در یک قسمت فقط بهش بپردازه، در مثلا اعمال عبادی یا به بعضی وظایف اجتماعی. ولی یکی از اون مسائلی که نقش مهمی در شخصیت انسان می‌گذارد مسئله زبان است که در این خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام در یکی دو مورد به مسئله زبان پرداخته اند. چون عمل زبان از جهتی گسترده تر از اعمال سایر اعضا هست، جنبه های مختلفی بر زبان چه در جنبه نیکی یا در جنبه بدی مترتب می شود. و هر کدام از اعمال یک نقشی در روح انسان می‌گذارد. لذا در آیات و روایات به این امر خیلی ما رو تنبه و سفارش کردند. آیه که از شد میخواد مؤمنین تقوا داشته باشید و سخن محکم بگویید، محکم سخن مستقیم بگویید، سخن کج و معوج که تأثیر نامطلوب در خودتون در مرحله اول و در دیگران بگذارد نداشته باشید. لذا در ادامه می‌فرماید یصلح لکم اعمالکم. این سخن موجب بر حال صلاح اعمال دیگرتون می‌شود. یکی از اون موارد رو درباره متقی علی علیه السلام هست که ولا ینابد بالالقاب، سعی میکنه که انسان متقی با دیگران که مواجه میشه لقبهای نامطلوب به اونها نگذارد، به اونها نگوید. به هر حال اسم و لقب یک تأثیری در انسان اجمالاً داره دیگه. لذا فرمودن در اسم گذاری ها سعی کنید اسمهای خوب به فرزندانتون بگذارید. یکی از حقوق فرزند به پدر و مادر این اسامی بر حال خوبه. اگرچه اسم بر حال در سطح سخن زبان جاری میشه، اما قطعا بدون تأثیر روحی روانی نیست. از این نظر هم برای خود شخص هم در جامعه این تأثیرات بر حال وجود داره. لذا ما مؤمنان اسماء خوبی را داریم که به فرزندانمون بگذاریم. بهترین اسماء اسماء ائمه علیهم السلام است که در زیارت جامعه میخونیم فما احلا اسماءکم، چقدر زیبا و شیرین است اسمهای شما، که البته اون یک جایگاه خاصی داره که اسماء ائمه عمدتاً علیهم السلام با یک بران نگاه خاصی به اونها داده شده. اون کمالات روحی اونها رو عمدتاً خواستن معرفی بکنند. البته محدود نیست کمال روحی امام به اون اسم خاصی که دارد، اما به هر حال گاهی به مناسبت زمانها هم این اسمها جایگاه خاصی رو داره، هم نسبت به ظهور و بروز اون امام مثلا رضا علیه السلام که اصلش اون مقام بالای رضایت از حق است و رضایت حق از ایشان است. در این حال نسبت به بقای زمان هم دلالت داره که به وجود ایشان بر حال رضایت حاصل شد و یک تأثیر خوبی در زمان ایشون به لحاظ اون مسائل اجتماعی شکل گرفت. و همینطور کاظم برای موسی بن جعفر علیه السلام که مناسبت با کظم غیظ داره، با اون حال مراحلی که اون حضرت در زندان‌ها و اینها کشیدن، برخوردهای خاصی که با اون حضرت میشد. ولی غرض هم اینه که چه در برحال دختران و چه در پسران ما اسامی بسیار خوبی داریم که حیف است محبین اهل بیت علیهم السلام اسمای بچه هاشون رو اسمای بیگانگان بگذارند، و چه بسا یک وقتی فرزندان مؤاخذه بکنند انسان رو که چرا چنین اسمی رو بر ما گذاردید. این اجمالاً در روایات هستش. بله، به هر حال لقب یک عنوانی است که نوعا نشان دهنده یک صفات افراد است. لذا در قرآن کریم هم فرموده است که الا تنابزوا بالالقاب، با القاب یک دیگر رو به هر حال صدا نزنید، نخوانید. بله، عمدتاً کسی که با دیگران با لقب‌های نامناسب مواجه می‌شود، این یک نوع از کم شخصیتی شخص حکایت می‌کنه. لذا فرمودن سنت العام علی علیه السلام می‌فرماید قبح الکلام، روش انسان‌های لئیم و پست سخن بر حال قبیح زشت. خب فرقی نمی‌کنه فرزند انسان باشه، برادر انسان باشه، خویشاوند انسان باشه یا غریبه باشه، در این جهت بر حال فرقی نیست. اینطور نیست که حالا رابطه همسری با انسان خانومش یا آقاش داره بگه با هم دیگه حال نداریم دیگه، یه تعبیراتی در حال داشته باشن، اینها شایسته نیست، مخصوصا اگر در ارتباطات خانوادگی این بیان بشه گاهی شکاف‌هایی ایجاد میکنه، شکاف‌های عاطفی و امثال این، و مایه استهزاء دیگران میشود که نباید انسان دیگران رو به هر حال کم شخصیت بداند و کم شخصیت صدا بزنه یا معرفی بکنه. لذا در بحث این کلام فرمودن امیر المؤمنین علیه السلام رب کلام انفذ من سهام، چه بسا سخنانی که از تیر نافذتره، تیر در بدن وارد میشه و زخم ایجاد میکنه، اما سخن و لقب بد این خلاصه در جان انسان تأثیر میگذارد و جان انسان رو جریحه دار میکنه و به این آسونی این زخم از جان انسان به هر حال جدا نمیشه. بنابراین فرمودن انسان متقی به هر حال زبان اهمیت بیشتری میدهد تا به امور دیگر، چون به هر حال سخن گفتن یه امر آسونی طبیعیه. انسان وقتی که شروع میکنه چه بسا کنترل سخن از دستش در بره، اما سعی بکنیم که این اموری که به صورت آسان از انسان صادر میشه با تفکر از انسان به حال انجام بشود. تفکر موجب میشود که عمل یک عمل با معنا بشود، هدفدار بشه، هدف مطلوب. البته ممکنه یک عمل قبیحی هم با تفکر باشه، طرف میخواد این شخص رو خوردش بکنه، فکرم میکنه چجوری حرف بزنه که باعث تنقیصش بشه. تفکر دو بعد داره دیگه، یک بعد مثبت، یک بعد منفی. همه امور انسان چنینه که ما میتوانیم هم جنبه مثبت رو از اون امرمون دنبال بکنیم، هم امر منفی، و محور مثبت و منفی بودن هم اون بینش‌های انسان است که در رابطه با اون بینش ایمانی من میخوام این عمل کرد رو داشته باشم، یا خدای نکرده غافل از بینش ایمانی. ممکنه انسان هم به حال بنا هم بذاره که بر اساس تقوا حرکت بکنه، اما غفلت و نسیان برش عارض بشود. این توجه خیلی مهمه که ما بهش داشته باشیم در روابط مختلف. لذا حضرت فرمود که ولا ینابذ بالالقاب، انسان متقی سعی میکنه که با القاب نامطلوب با دیگران مواجه نشه. در یه فرمایش دیگری علی انسان هم ایاکه و ما یستهجن من الکلام، بپریز از اون کلمات مستهجن و قبیح، فنهو یحبس علیک اللئام، با این سخنان نامطلوب انسانهای پست دور و بر تو میگردند و ینفر عنک الکرام و ینفر عنک الکرام، انسانهای با شخصیت از تو نفرت میکنند و دور میشوند. و فرمودند بد انسانیه که دیگران به واسطه زبان بدشون از اونها دوری میکنند. گاهی به شر الناس تعبیر شده که این مسئله رو باید خیلی دقت داشته باشیم. ممکنه انسان در جاهای دیگر جنبه خوبی داشته باشه، اما در مسئله زبان کنترل نداشته باشه. لذا این فرمایش رو حضرت فرمودن. حالا در بحث کلام ما بیانات گوناگونی قبلا عرض کردیم، چون فعلا کلام حضرت در مسئله بیان لقب است، به همین مقدار در اینجا اکتفا میکنیم. صفت دیگر در انسان متقی این است که ولا یزار رو بالجار، انسان متقی نباید به همسایه ضرر بزنه، که خب بر انسان حقوق مختلفی هست، در روابط اجتماعی یکی از اون حقوق حق همسایه است که در روایات و بعضی از آیات قرآنی به این معنا ما رو توجه دادن. در این آیه شریفه خدای متعال بعد از امر به عبودیت خودش و نهی از شرک به خودش این سفارشات رو می‌فرمایند: و اعبدوا الله و لا تشرکوا بهی شیئا و بالوالدین احسانا. بعد از بندگی خدا به پدر و مادر سفارش میکنن به احسان به اونها که در مرتبه اول احسان هستن، بعد خیشاوندان و به ذل قربا و الیتاما و المساکین، ایتام برحال مؤمنین یا به طور کلی یتیمها و فقرا و مساکین، و الجار ذی القربا و الجار الجنوب، همسایه‌ای که از خیشاوندان است یا همسایه‌ای که رابطه خیشاوندی نداره. گاهی هم معنای همسایگی وسیع‌تر میشه، کسانی که یه مدتی با هم دیگه انسی دارن در کار و اینها هم این تعبیر آمده است که در این آیه سوره نساء 36 میگه که بس صاحب بالجنب، یعنی اونی که انسان باهاش به هر حال مصاحبت میکنه یه مدتی علاوه در سفر، خاصاً انسان در روابط اجتماعی ملاحظه حقوق یک دیگر رو داشته باشیم که از جانب ما به اونها ضرر زده نشه. حالا ضرر، یک اول ضرر آبروییه که ضرر آبرویی به نوعی از همه ضررها بدتره، یعنی طوری باهاش رفتار کنم که آبروش در معرض خطر قرار بگیره، حیثیتی در اون به حال محیطی که داره اون حیثیت خلاصه نکدار بشه، اونقدر رابطه همسایگی رابطه مهمی است که در یه روایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله فرمود حرمت همسایه بر انسان مانند حرمت مادرشه. این چقدر باید جانب مادر رو که در آغوش او در حال رشد می کند، همسایه هم به همین صورته. علی علیه السلام در اون وصیت نامه آخرشون که هنگام شهادت این وصیت رو کردن، که وصیت بسیار مهمیه، یکی از اون وصیت ها اینه: الله الله فی جیرانکم، خدا رو خدا را حفظ کنید در رابطه با همسایگانتون. فانهم وصیت نبیکم، همسایگان وصیت پیامبر شماست، که همواره به آن وصیت بکردن که رابطه مطلوب داشته باشید. مازال یوسی بهم حتی زننا انه سیورثهم، همواره به همسایگان وصیت میکردن که ما گمان کردیم که اینها به هر حال از انسان ارث میبرن، یعنی رابطه به صورت خیشاوندی در میاد. به هر حال اون آرامشه باید در روابط اجتماعی مخصوصا اون کسانی که ارتباط خلاصه نزدیکی با هم دیگه پیدا می کنند داشته باشند. متاسفانه این دیگه زندگانی های آپارتمانی این روابط رو ضعیفش کرده، البته کلیت هم نداره. به هر حال چند نکته رو در این اذیت خلاصه بیان کردن. امام کاظم علیه السلام می فرمایند که حسن همجواری این است که تنها این نیست که انسان اذیت نکنه. خب این بیان خیلی سعیه سعد میدن، یعنی علاوه بر این که انسان اذیت نکنه به هر حال حالا حسن جوارم داشته باشه، اگر در جایی قرار گرفت که اذیتی به هر حال دید صبر بر اذیت بکنه تا جایی که به چیز نیفته، به عسر و حرج نیفته. بله، چند تا وظیفه رو از کلام نبی اکرم صلی الله علیه و آله در حقوق همسایه عرض میکنیم که انشاءالله هممون بهش ملتزم بشیم. فرمود که اگر از شما کمکی خواست به او کمک بکنید، اگر قرضی خواست بهش قرض بدید، که البته خب این معناش این نیست که اون ضوابط رو در این امور انسان مراعات نکنه. این اصل ارتباطه که به این صورت انسان در معرض خدمت رسانی و خیر رسانی باشه. اگر نیازمند شد به او سرکشی بکنی، اگر مصیبتی به او وارد شد او رو دلداری بدی، تعزیه بدهی. اگر خیری به او رسید به هر حال تعریفش بکنی و گواراش باشه. گاهی این چنینه، در این روابط شخص نمیخواد همسایش شاداب باشه، راحت باشه، زندگی رفاهی داشته باشه. وقتی به یک خوبی میرسه نمیتونه خوبی او رو ببینه. اینها به هر حال از حالتهای ایمانی و تقوا به دوره. لذا فرمودن هم در رسیدن به امور مطلوب اونها رو انسان تقویت بکنه و طوری بشه که از انسان حسادت و اینها نبینن، و هم در امور مشکل اگر مریض شد عیادتش بکنی. به هر حال یه نکاتی داره که دیگه حالا تو این ایام تو این زمان از اینا مورد توجه قرار نمیگیره. غرضم بیان این مطالب بسیار بلنده که ما در دستورات دینیمون داریم، اونها ما به هر حال غفلت داریم، هم در شهرسازیمون، شهرسازی به هر حال مناسب ایمانی نیست، و هم در روابطمون. یعنی یکی از اون جنبه ها اینه، ولا تستزل علیه بالبنا، بناتو خیلی بالا نکن که او به هر حال تنفسش گرفته بشه. فتحجب عنه الریح، که راه تنفس رو، راه نورگیری و اینها رو دیگه ببندی، الا به اذنه، مگر اینکه از او اجازه بگیری. اینا اجازات اخلاقیه، نه برحال جنبه های حقوقی یک طرفه، جنبه های اخلاقی. بله، میفهمن که اگر میوه خریدی هدیه بده به او، و اگرم نمیشه مخفیانه وارد خانه بشو. این آدابی است که ما در معاشرتمون داشته باشیم، و اگر هم یه چیزی مناسب منزل هست که لازمه مثلا بچه ها تربیت بشن، حالا تنوعی پیدا بکنن، توی نباشه بچت به این صورت وارد ساختمون بشه، کوچه بشه، بچه های همسایه ببینن. ولا تخرج به ها ولدک تغییز و به ها ولده. بله، خب به هر حال این ضرر زدن به همسایه ابعاد مختلفی داره. در مرحله اول از کردیم سعی کنیم که منافع مادی همسایه را که از نظر شرعی و حقوقی او بر حال حق دارد، اون منافع رو منعشون نکنیم، و بعدش هم اون جنبه های اخلاقی رو مراعات بکنیم. حالا اینا دیگه بستگی داره به همت انسان که بخواد در مسیر به حال کمالات بیشتر حرکت بکنه، که یکی از اونها هم این است که وقتی غذایی میپذیم طوری بشه که بوی غذا پخش نشه که همسایه در حال نتواند اون رو تهیه بکنه، دلش بخواد، مگر اینکه به اندازه وسع به او هم در حال داده بشه. حالا اینها نکات خلاصه مهمی است که به ما سفارش کردن، و خود اولیاء دین اهل بیت علیهم السلام در حال اینگونه بودند. هم ضروریات زندگی خود رو در وقت مناسب به دیگران میدادن، و همینطور امور دیگری که در رسیدگی به دیگران، چه آیاتی در فضائلشون نازل شد که این بیشتر آیات سوره انسان در بذل و بخشش اهل بیت علیهم السلام بوده است، که حالا چیزی در اخبار بنده ندیدم که زینب کبرا سلام الله علیها در اون عرصه بودند، اون موقع به حال متولد شدن. تحقیق این چنینی هم نکردم که در اون زمان که حسنین علیهم السلام مریض شدند و نذر کردند که برای صحتشون برای روزه بگیرند و با روزه گرفتن و اینها هنگام افطار با اون مقدمات مسکین و یتیم و اسیر آمد و اینها رو هر شب به اونها دادن، زینب کبرا سلام الله علیها. به نظر میرسه، حالا این رو باید تحقیق کرد که فاصله سنی این بزرگواران چقدر بوده در این موقعیت. قرار زمینه، چون ما در آستانه تولد از زینب سلام الله علیها هستیم و یه مرحال مدیحهی در فضائل اون حضرت انشاءالله خونده میشه، خواستم بحث رو متصل بکنم به این مسئله که برحال حضرت زینب سلام الله علیها هم در مقداری از این فضائل شرکت داشته است. اونجا حالا گاهی آیات قرآنی که به هر حال نازل می شده برای جنبه های خاصی بوده. در سوره انسان جنبه خاصش معرفی این چهار بزرگوار بوده است. امیر المؤمنین علیه السلام در رأس و صدیق کبرا سلام الله علیها که محور این خاندان بوده است و بعدش حسنین علیه السلام که جنبه رهبریت امت اسلامی رو داشتند، این بیشتر مورد توجه قرار گرفته که این معرفی به صورت رسمی و حقوقی از جانب خدای متعال و امت اسلامی بشه و الا نفی فضائل از دیگران برحال نمی کنه. بله انشاءالله خدای متعال به ما توفیق نهایت بفرماید که بتوانیم با شناخت این وظایف گوناگون نسبت به روابط اجتماعیمون، مخصوصا اون روابط لازمی که داریم، پایبند به این لوازم، به این وظایف بشویم تا انشاءالله جامعه ما جامعه ولایی بشود. جامعه ولایی در واقع اون جامعه است که طرز فکر و فرهنگ به هر حال این اولیا باشه، دغدغه به هر حال درک معارف این اولیا در شون گوناگون زندگی و تبعیت از این اولیا در زندگی باشه، که خب ما حالا در راستای اون جامعه ولایی هستیم که این نمودی به حمدالله کرده است با انقلاب اسلامی. اون به هر حال بویی از جامعه ولایی آمده به حمدالله. این حرکت های عمومی که امت اسلامی ما دارند در دستگیری از ضعفا و اینها بسیار مهمه، از برکات انقلاب اسلامی که فرهنگ اهل بیت علیهم السلام با این حال انقلاب تجلی کرده، منتها باز کافی نیست. خیلی ما نیاز به گفتگو در این مسائل و التزام به آنها و ترغیب یکدیگر به این فضائل داریم که این انشاءالله با برکت اهل بیت عصمت و طهارت خدای متعال به همه ما توفیق عنایت فرماید که در این راستا انشاءالله باشیم. حالا این وظایف منوط به این نیست که من منتظر بمونم همسایم این کار رو انجام بده تا منم این وظیفه‌ام رو انجام بدم. نه، این وظایف عمدتاً یک طرفیه. در مسیر اصلاح قرار گرفتن عمدتاً اینطور نیست که شرطی باشه، هم عملیاتی شدنش و هم مطلوب بودنش. بگیم مطلوب اون وقتی است که طرف مقابلم اینو مطلوب بدانه و عمل بکنه، یا بخواد عملیاتی بشه و طرف مقابلم عمل بکنه تا من عمل بکنم، این زندگی دوری میشه، هیچگاه هم شاید تحقق پیدا نکنه. باید هر کسی خودش به هر حال اینها رو شروع بکنیم، فضائل رو بهش متصف بشیم. انشاءالله که خدای متعال به همه ما توفیق عنایت بفرماید که از این معارف احسن استفاده رو بکنیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارک طوعا و تمتعه فیها طویلا.